نردبان جاودان وصل، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت. موضوع سخنرانی فلسفه تبرع در زیارت عاشورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب الحمدلله که دو ماه محرم و سفر را همگی به لطف الهی موفق بودید. امیدوارم که مورد توجهات خاصه حضرت حق و عنایات ویژه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قرار گرفته باشد و از فیوزات خاصش به گونه‌ای برخوردار شده باشیم که آثار سازنده و معنویش تا محرم دیگر قوی تر از سالهای گذشته در همه ما اثرگذار باشد انشاءالله. خب روز تاجگذاری و آغاز امامت وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم است. من اجازه میخوام بحث امشب رو هم طبق روالی که شبهای جمعه قبل از محرم داشتیم نداشته باشم. بنابه جهتی ادامه بحث زیارت رو که چند جلسه اخیر شروع کردیم اما از یک دید خاص. من عرض کردم که در زیارت ما یکی از مباحث بسیار مهم محتوای زیارات معصوره است. زیارت معصوره یعنی زیارتی که از ناحیه معصوم علیه السلام وارد شده و فرموده است اگر می خواهید پیغمبر را یا امام را زیارت کنید با این نحوه زیارت کنید، مثل زیارت جامعه، مثل زیارت امین الله و زیاراتی که وارد شده. از جمله زیارت‌هایی که خیلی بر او تأکید شده و اسرار بسیاری دارد که اگر خدا خواست و من از آرزوهام اینه که توفیقی پیدا کنم یه لااقل 40-50 جلسه در موردش بحث کنیم، زیارت عاشوراست. که خیلی بحث داره، خیلی بحث داره و نکته های عجیبی در زیارت عاشوراست. فقط به مناسبت بحثی که ما داشتیم تا به اینجا رسید، من یک فراز رو از مطلبی که در زیارت عاشورا بدان خیلی توجه شده و بسیاری از مخالفین زیارت با اون نکته انگوش گذاشتن و ایراد گرفتن و ایرادشون بیشتر به خاطر اون مطلبه، اونو میخوام امشب بحث کنم و اون لعنی است که در زیارت عاشورا به کار رفته. خب زیارت عاشورا لعن داره، واقعیتی است. اللهم لعن اول ظالم ظلم ثم الثانی و الثالث و الرابع، یا اللهم لعن آل زیاد آل مروان آل صبی ها کذا، دیگه همتون الحمدلله کراران خونده اید و حفظید و اینها. بگن آیا این لعن کردن ها درست است که در زیارت عاشورا شما این مقدار لعن می کنید و چون در زیارت عاشورا لعن زیاد به کار رفته، پس ما زیارت عاشورا رو خیلی مثلا مورد پذیرش قرار نمیدیم؟ بعد مخالفت ها رو از اینجا شروع میکنم. من برای اینکه این مطلب روشن بشه اجازه بدید، اولین منبع ما که قرآن کریمه، ما پیرو به قرآنیم به عنوان مسلمان. البته اگر با غیر مسلمان بخوایم بحث کنیم یه جور دیگه بحث میکنیم، اونم به لطف الهی با معیارهای عقلی میتونیم بحث کنیم، ولی فعلا چون روی سخن ما با مسلمین است، برخی از مسلمونها این اشکال رو میکنن که شما چرا در زیارت عاشورا اینقدر لعن میکنید، اگر این زیارت از طریق معصوم وارد شده یا اونگونه که شما شیعه ها ادعا میکنید قدسیست، از ناحیه حضرت حق وارد شده که اینجوری امام حسین رو از راه دور زیارت کنید، یا زیارت های دیگه‌ای که گاهی در او این مطالب دیده میشه که بیشتر در زیارت عاشورا مطرح است، میگیم قرآن کتابی است که برای من و شما به عنوان یک مسلمان اولین منبع است، اولین مدرک، اولین سنده. بریم سراغ قرآن کریم اول. یک، آیا در قرآن اصل لعن پذیرفته شده یا رد شده؟ ما موارد بسیاری در قرآن داریم که من دو تاشو اشاره میکنم، اگر اون 50 جلسه عرض کردم خدا توفیق بده با اونجور بحثا برسیم، که تازه 50 جلسه هم شاید وقت کفاف نده همه آیاتو میشه بحث کرد، ولی من دو تا آیه رو اجازه بدید بنا به جهتی به این ترتیبم شروع میکنم. آیه اول در سوره مبارکه احزاب، آیه شماره 57، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین یؤذون الله و رسوله، به درستی که کسانی که رسول خدا را اذیت میکنند، خدا را و رسول خدا را اذیت میکنند، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خدا اینها را هم در دنیا هم در آخرت لعن کرده، و اعد لهم عذابا مهینا، و خدا برای اینها عذاب خار کننده ای فراهم نموده. اولین مطلب اینه که اگر خدا لعن کرده است، لعن خدا یعنی چی؟ یعنی خدا یه تسبیح به دستش میگیره میگه اللهم لعن مثلا کسانی که پیغمبر رو اذیت کردن، اللهم لعن کسانی که منو اذیت کردن. لعن در لغت یعنی طرد از رحمت، طرد رد کردن، دور روندن، نپذیرفتن. اجازه بدید من عیناً از کتاب لغت براتون بخونم. بزرگانی که اومدن این رو معنا کنن، مثلا راغب در کتاب مفردات قرآن که معروفه، یکی از برجسته ترین کتابی است که در لغت قرآن مورد مراجعه همه محققین علوم قرآنی است، میگه طرد و رد کردن از روی غضب رو میگن لعن. طرد و رد کردن از روی بد اومدن و غضب. یه وقت طرد ممکنه طرد دوستانه باشه، این نه. مثلا کسی الان میخواد بیاد سراغ شما، حتی این دقت ها رو توی لغت کرده اند، دقت بکنید. مثلا شما زکامید، سرمای شدید خوردید، کسی از راه میرسه، دوستش دارید، میگه نه یا نه یا نه یا جلو، به جهت این که نگرانید نکنه الان با شما ملاقات کنه او مثلا مبتلای به زکام بشه. اینم ترده، ولی این ترد لعن نیست، این ترد از روی محبته، میخواید ضرر بهش نرسه. من الان زکامم، شما به من نزدیک بشید، احتمال داره این زکام من به شما سرایت کنه، چون شما رو دوست دارم از خودم دور میکنم، لذا خودم هم از شما فاصله میگیرم. این نه، ترد از روی غضب، ترد یا منع از لطف و رحمت از روی بد آمدن. شما میخواید مثلا حالا در محدوده ما فعلا تا راجب خدا داریم بحث میکنیم، بعد راجب خودمون حالا بحث میکنم، شما مثلا یه مطلب علمی سنگین مفید ارزنده ای رو دارید به یه جمعی یاد میدید، یعنی از شما لطفی به اونا داره میرسه، از شما رحمتی داره به اونا میرسه، فردی وارد میشه، شما از اون فرد بدتون میاد، او رو لایق شنیدن این مطالب ارزنده نمیدونید، میگید نه اینو بیرونش کنید. این طرد میتونه معنی لعنم پیدا کنه، یعنی این خیری که از شما داره به یه جمع میرسه نمیخواید به او برسه، میخواید او رو دور کنید. پس لعن از نظر صاحبان لغت من جمله در مفردات طرد کردن از روی غضب است. راغب اضافه میکنه، میگه از خداوند، اگر لعن خدا رو بگیم، خدا لعن میکند، یعنی در آخرت عذاب میدهد، در دنیا انقطاع از قبول رحمت. لعن خدا در دنیا، اینجا نگفت که خدا لعنت میکند در دنیا و آخرت، لعن در دنیا یعنی رحمتش را، عنایتش را، اون الطاف الهی که بناس شامل بشه شامل حال او نمیشه، قطع میکنه. لعن در آخرت یعنی عذابش میکنه. لذا وقتی که ابلیس در قرآن کریم اومده، خداوند فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی باعث شد که من با قدرت توان خودم این مخلوق رو که ایجاد کردم تو ازش سجده نکنی، سرباز بزنی؟ گفت انا خیر منه. وقتی این انانیت رو رخ داد و بروز داد و در مقابل خدا ایستاد، خدا فرمود انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. نه یعنی تو یوم الدین لعنت نیست، لعنت یوم الدین عذابه که عذاب خواهی شد، اما تا روز قیامت ولو تو زنده میمونی درسته که عذاب اخروی نداری، چون عذاب اخروی مال آخرته، اما طرد شدن از رحمت من شامل حالت شد، تو دیگه از نعمتهای من، از رحمت من، از عنایت من برخوردار نخواهی شد. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. پس لعن در لغت یعنی طرد از عنایت از روی غضب، اگر از خدا باشد در دنیا به معنی طرد از عنایت و رحمت، در قیامت باشد به معنی عذاب. خب در این آیه‌ای که براتون خوندم، آیه شریفه 57 سوره مبارکه احزاب، میگه کسانی که خدا را اذیت میکنن. خب اذیت خدا یعنی کسی میاد سنگ میزنه شیشه خونه خدا رو میشکنه، کسی میاد مثلا فرض کنید که با شمشیر به بدن خدا، نعوذ بالله. اذیت خدا یعنی در مقابل حکم خدا ایستادگی کردن. حالا شاهدش از جای دیگه آیه میارم، دین خدا را بازیچه قرار دادن، اولیای الهی را اذیت کردن. لذا فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. کسی اولیای خدا را اذیت کنه، خدا را اذیت کرده. کسی حکم خدا رو زیر پا بگذاره، مثل که خدا رو اذیت کرده. کسی که خدا را اذیت میکند و رسولهو، رسول خدا را اذیت میکند، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. هم لعن خدا در دنیا شامل حال اوست، هم لعن خدا در آخرت شامل حال اوست. راغب تو مفرداتش توضیح داد لعن خدا در دنیا یعنی طرد از رحمت و عنایتش، لعن خدا در آخرت یعنی مشمول عذاب شدنش. خب حالا اگر کسی بیاد بگه که این لعن خداست، به من و شما چه ربطی داره؟ خدا عنایتشو در دنیا نمیده، خب صاحب اختیار خداست، در آخرت هم عذاب میکنه. پس لعن از خدا در حق کسانی که پیغمبر خدا را اذیت میکنن، خدا را اذیت میکنن، مشمول لعن الهی میشن. ولی ما میتونیم لعن کنیم و لعن ما چگونه باید باشه اگه میتونیم؟ این چیه؟ سوره مبارکه بقره آیه 159: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى. ان الذین، به درستی که کسانی که، یکتمون ما انزلنا، کتمان میکنن، کتمان حق. یکی از بزرگترین گناهان کتمان حقه، پوشوندن حقه، نذاریم حقیقت آشکار بشه، مردم با حق آشنا بشن، با ارزش‌ها انس پیدا کنن، بلکه نقطه مقابلش باعث کتمان، باعث مخفی کردن، باعث پوشوندن، باعث عدم آگاهی مردم نسبت به حق شدن. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، تو پرانتز میگم الان بحث من نیست، ولی در روایات ما اشاره شده و بحث قرآنی میشه کرد مفصل، منهای روایت از خود قرآن به لطف الهی میتونم اثبات کنم، ولی الان تو مقام بحثش نیستم چون وقت میگیره. روایت میگه کسانی که کتمان میکنن اون چرا که من خدا نازل کردم از بینات و خدا، بینات به نبوت برمیگرده، خدا به امامت، این قابل اثبات از قرآن. حالی ما فعلا حالا وارد این جزئیات نشیم. اون چرا که از خدا نازل می شود از بینات و هدایت، روشنگری هایی که خداوند از طریق نبوت برای مردم کرده، هدایتی که خداوند به وسیله اولیایش که قرار داده و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اینایی که میان تا هدایت کنن به امر الهی، کسانی که این بینات و هدایت را کتمان می کنن، اینو مخفی می کنن، اینو نمیپذیرن، با اینا در میافتن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اون که خدا کتاب فرو فرستاد، این مطالب رو برای مردم توضیح داده بود، روشن کرده بود، اما یه عده پیدا میشن اینا رو کتمان میکنن، اینا رو مخفی میکنن. اولائک، اونا کسانی هستن که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خدا اونها را لعن میکند و لعنت کنندگانی هم هستن که اونها را لعن میکنن. این لائنون خداست یا غیر از خداست؟ کسانی که میخوان پیرو به دین خدا باشن. پس لعن فقط مختص خدا نیست. اگر در اون آیه در سوره احزاب میفرماید که کسانی که خدا را و رسول خدا را اذیت میکنن خدا اونها را لعن میکند، لعن در دنیا طرد از رحمت است، لعن در آخرت عذاب نازل کردن. اما در این آیه شریفم 159 سوره بقره میفرماید آنانی که اون چرا که خدا نازل کرده است از بینات و هدایت، روشنگری کرده برای مردم، اینو کتمان میکنن، مانع آشکار شدن حق و هدایت میشن، اینا کسانی هستن که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، هم خدا اینا را لعنت میکند، هم کسانی که میخوان تابع دین خدا بشن، پیرو به اونچه که خدا در این عالم مقدر کرده باشن، لائنونن، پس اونا هم لعن میکنن. خب حالا پس سوال یا اشکال اول یا سوال اول، حالا با هر تعبیری که بفرمایید، اول چی شد؟ پس لعن به معنی طرد از روی غضب است. خدا در قرآن می‌فرماید همون گونه که شیطان رو لعن کردم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، پس تو رو طرد کردم از رحمت خودم تا روز قیامت، روز قیامت هم که لعن عذاب نازل میشه. در سوره احزابم فرمود کسانی که خدا را اذیت کنن یا رسول خدا را اذیت کنن، با همون توضیح مختصری که عرض کردم، لعن خدا شامل حال اونا میشه، هم در دنیا هم در آخرت. لعن در دنیا رو راغبم تو مفرداتش توضیح داد، طرد از عنایت خودش، لعن در آخرت هم عذاب نازل کردن. اشکال این بود یا سوال این بود که خب خدا این کارو میکنه، من و شما چی کاره ایم؟ مگه ما رحمتی داریم که بخوایم از روی غضب طرد کنیم؟ یا مگه ما میتونیم مثلا عذاب کنیم؟ میگیم لعن ما اولا در دنیاست، در آخرت نیست. و بعد توضیح میدم به چه صورته. و اما این لعنی که در دنیا مطرحه، اول از آیه 159 سوره بقره اثبات کردیم که لاعنون مطرحن، یعنی فقط خدا لعن نمی کند، اگر کسی پیرو به خداست او هم باید لعن کنه. اما لعن در مورد ما چون دنیا دار تکلیف است و ما مکلفیم، ما مکلفیم، از جمله تکالیف ما تنفر از بدیه، همونطوری که از جمله تکلیف هایی که بر ما شده توجه به ارزش هاست، علاقمندی به خوبی هاست، گرایش به ارزش های والاست. حالا لذا اگر ما مکلفیم از جمله تکالیف ما لعن است، لعن برای ما دو قسم میشه، لعن لسانی، لعن عملی. برای خدا لعن لسانی معنا نداره که خدا تسبیح دست بگیره گوشه بشینه بگه لعنت من بر شیطان، لعنت من بر شیطان، لعنت، چون خدا حنجره و زبان. همین که میگیم لعنت خدا بر شیطان، یعنی همون که خدا فرمود ان علیک لعنتی، تردد کردم. اذا اراد الله، وقتی اراده میکند پروردگار نسبت به امری، ای یقول له کن فیکون، میشود. برای ما انسان‌ها چون لفظ مطرح است، ما اعمالی را که باید در این عالم داشته باشیم، همونطوری که در بحث ذکر عارفان مطرح کردم، هم ذکر لسانی داریم هم ذکر قلبی. ذکر اگر با فکر و عمل ما توأم نباشد، ما سرزنش میشیم. دقت کنید، ما موظفیم ذکر لسانی داشته باشیم. به عنوان مثال، یکی از اذکاری که خیلی وارد شده، همم قبول کردن، ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. آقا 34 بار باید بگی الله اکبر، 33 بار باید بگی الحمدلله، 33 بارم باید بگی سبحان الله. حالا نمیشه من جا به جا کنم به سلیقه خودم، میگه اگه تسبیح حضرت زهرا است، نه، همینجوری دلت میخواد الله اکبر بگی بگو، ولی به عنوان تسبیح از زهرا میخوای بگی با 34 بار بگی. حالا من تسبیح رو به دستم گرفتم، الله اکبر، این ذکر چیه؟ لسانیه. ولی زمینی که دارم میگم الله اکبر، تو محل کارمه، سجادم هم پهن کردم تو اتاق کارم، نمازم رو خوندم، تسبیح دستمه، الله اکبر، الله اکبر. منشی من میاد میگه، طرف اومده میگه 100 میلیون رشوه میدم، اینو امضا میکنی 100 میلیون رشوه رو بگیرم؟ الله اکبر، الله اکبر. همینجور که الله اکبر میگم امضا میکنم. اینجا من مستحق لمت حقولون مالا تفعلون کبر مقتن عند الله میشم یا نمیشم؟ این ذکر گفتن من معصیته، برای که من دروغ میگم، نه اینکه حالا ذکر نگم امضا کنم اب نداره، چون من که ذکر نگفتم الله اکبر، من گفتم رشوه اکبر دیگه، رشوه رو گرفتم، نعوذ بالله، اون گناه که جای خودش محفوظ، ولی یه گناه دیگه چرا میکنم؟ لااقل سجاده رو پهن نکنم، لااقل تصویر رو به دست نگیرم. به یه بنده خدایی درخواست رشوه کرده بود، یکی از بزرگان میگفت، ولی ریشش از من پرپشت‌تر بود، بهش گفتن آقا شما با این ریش رشوه میگیری؟ گفت ما با ریش تیغ میزنیم، قبلا با تیغ ریش میزدیم. آقا من اگه میگم الله اکبر، خب پس چرا امضا میکنم؟ این ذکر هست لسانی، ولی فعل نیست. لعنم همینطوره، همینطوری که ذکر ما باید لسانی باشد، باید باشد، من باید بگم الله اکبر، ولی باید فکر منم این باشه، الله اکبر، خدا بزرگتره. باید تو عمل هم، چگونه عمل کنم؟ اگر به من میگن 100 میلیون که هیچی، 100 میلیارد تومان الان مطرحه، ولی خدا نمیپسنده، الله اکبر یا این 100 میلیارد اکبر؟ اگه 100 میلیارد رو بر امر خدا ترجیح دادم، گرچه هر صبح تا شب میگم الله اکبر، ولی دارم دروغ میگم، من ذکر لسانی دارم ولی تو مرحله عمل ندارم. حالا لعنم یه مرحلهش ذکر لسانیه، ما موظفیم بگیم لعنه بر شیطان، ما موظفیم بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق و محمد صلی الله علیه و سلم. چون طبق آیه قرآن بود دیگه، قرآن گفت کسانی که پیغمبر رو می آزارن اینا لعنت میشن، کسانی که کتمان ما انزل الله میکنن اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب یه مرحله لعن من، خب من تسبیح میگیرم میگم اللهم لعن اول ظالمن الی آخر، لعنت خدا بر شیطان، لعنت خدا بر دشمنان دین خدا، لعنت خدا بر اونهایی که حق رو زیر پا گذاشتن. حالا فارسی شو دارم میگم، این عربیشو شما میگید، من این ذکر رو میگم، این ذکر لسانیه، ولی اگه ذکر عملی من این نباشه، این نکته مهمه. تقاضا دارم دقت کنی چه عرض میکنم. پس اصل لعن طبق آیه قرآن هست؟ بله. ما چون انسانیم، اعمال ما یه جنبه بدنی دارد، یه جنبه روحی. همونطوری که در نماز من رکوع میرم، جنبه بدنی، قیام دارم، جنبه بدنی، سجده دارم، جنبه بدنی، ولی نیتی که در این رکوع دارم، نیتی که در این سجده دارم، نیتی که در این قیام دارم، توجه روحی که به اذکار نماز دارم، اگر اینها، مگه امام صادق نفرمود به هر اندازه، قبلا بحثشو کردیم مخصوصا چهارشنبه ها، هر اندازه ای که تواضع بدنی شما از روح، تواضع روحی شما نسبت به نماز بیشتر باشه، همون مقدار منافقید، امام صادق فرموده. یعنی من الان از نظر بدنی، از نظر چی، خیلی هم چی مرتب منظم، گردن کج قنوط و یه حالی هم دارم میگیرم، اما در جان و روح همین تواضع نیست، من منافقم، این امام صادق فرمودن. خب حالا اگر من تو زبانم میگم الله اکبر، ولی تو عمل به اندازه این زبان الله اکبر من ندارم، من منافقم. اگر ما در مرحله لعن طبق اون آیه میتونم با تسبیح دستم بگیرم بگم لعنت بر شیطان، لعنت بر دشمنان خدا، لعنت بر اذیت کنندگان اولیای دین، ولی در عمل خودم اذیت میکنم اولیای دین رو، من مصداق اون آیم لما تقولون ما لا تفعلون، این جزش میشه یا نه؟ پس یک، اگر لعن هست که هست، که طبق آیه عرض کردم، اما بر اساس چی؟ بر اساس نه فقط لسانی، لسانیش که کاری نداره. آقا من یکی از گرفتاری هام اینه، حالا من که بچم، واقعا بچم، بزرگان مشکلاتشون اینه، هی مراجعه میکنن یه ذکر به ما بگید بگیم به فلان چیز برسیم. خب این که کاری نداره، یه تسبیح برمیدارم، آقا حالا برای این که مثلا میگه 1000 تا باشه، این 100 تا سخته، 10 تا تسبیح میگیرم توی یه نخ میندازم که دیگه نخوام هی شماره 10 تا تسبیحم نگه دارم، راحت طلبی دیگه، خیلی مسلمانای راحت الحلقومی خیلی راحت هم میشه، دیشون میگه کاری نداره، بقول فلانی پس پس کردن، این که کاری نداره. لعنم هم اینطور، به خصوص که یه مقداری با یک بزن و برخصی یا یه مقدار با کف زدن یا یه مقداری هم با ورجه ورجهی که سازگار بعضی روحی ها باشه، خب این که کاری نداره. اما لعن واقعا اینه، واقعا اینه، نمیگم لعن ظاهری نیست، لعن لسانی نیست، همینطوری که تسبیح از زهرا واقعا اینه، الله اکبر الله اکبر، فقط اینه. اگر این باشه، اون روایاتی که از اصول کافی من خدمتتون خوندم، قبلا بحثشو کردیم، حالا دارم اشاره میکنم، تو کافی بود، حضرت فرمود میدونید ذکر یعنی چی؟ یعنی در هر کاری، در هر عمل، عیناً تو اصول کافیه، در هر کاری، در هر عملی، وقتی میخوای عمل کنی، اون چه خدا میخواد توی کفه ترازو بگذار، اون چه غیر خدا و نفس خودت میخواد در یک کفه ترازو، اگر همه این کفه با اون مخالفه، همه رو بذار کنار، اون یکی رو بگیر، تو اهل ذکری. این عیناً روایت اصول کافی، قبلا خوندم بحثشو کردم دیگه، تکرار نمی کنم. همونطوری که اهل ذکر بودن مشخصاتی داره، اهل لعن بودن هم مشخصاتی داره. لذا اگر ذکر لعن با فعل لعن همراه نباشه، میشه چی؟ میشه لمت تقولون ما لا تفعلون. خب ذکر لعن برای خدا مطرح نیست، ولی فعل لعن برای خدا مطرحه دیگه. فعل لعن خدا چیه؟ ترد از روی غضب در دنیا از عنایتش، در آخرت هم نزول عذاب. حالا ذکر لعن برای من و شما همونیست که باید به زبان بیاریم، اما فعل لعن چیه؟ اگر کسی خدا و پیغمبر رو آزرده، اگر کسی اولیای دین رو مسخره کرده، اگر کسی حکم الهی ما انزل الله رو زیر پا گذاشته، من از او متنفرم. چرا متنفرم؟ حساب شخصی دارم. اینم خوب دقت کنید آقا جون، ما برادرم و خواهرم، احکام الهی، انجام وظایف دینی برای تشفی خاطر نیست، برای اجرای حکم خداست. خیلی نکته ها ظریف ها. به خدا قسم غصه میخورم، به خدا قسم گاهی تو خلوت تنهایی گریه میکنم که چرا ما مسلمونا به این ریزکاری های زیبا و قشنگی که در مکتب ما برای ما قرار داده اند بی توجه شده ایم. آقا اگر تشفیق، چرا اسلام میگه این ریزکاری ها رو دقت کنید چقدر قشنگه؟ شما احتمال ضرر میدید که روزه براتون ضرر داشته باشه، احتمال ضرر. از نظر فقهی تکلیفتون چیه؟ باید بخورید روزه رو، نه یقین ضرر، احتمال اقلایی. البته گویی بنده خدای قبل ماه مبارک رمضان رفت پیش پزشک، آقا ما رو شما چکابی بکنید من میتونم روزه بگیرم یا نه. پزشک گفت الحمدلله سرمو رو گنده، هیچ مشکلی هم نداری، چرا نمیتونی بگیری؟ گفت دیگه پیشت نمیام، من این همه پیش تو اومدم، رفتم پول ویزیت دادم که دم ماه رمضونی یک کاری برای ما بکنی. مثلا آقا حالا یه احتمال اقلایی میدیم که روزه گرفتن برامون مضره، حق نداری. من دلم نمیاد. دل چه کار است آقا؟ حکم همینه، دل چه کار است؟ شما تسلیم امر الهی بوشی. لذا اگر بگی دلم نمیاد روزه رو میگیرم، گناه کردی. قضاش هم باید بگیری، تازه قضای این روز رو باید بگیری، گناه هم کردی، معصیت هم کردی. چرا؟ چون دلتو حاکم کردی. حالا اگر آقا من دلم میخواد تسبیح بردارم مثلا فحش بدم، این حکم خدا نیست. اما حکم خدا اینه متنفر باش از بدا، باید متنفر باشم طبق آیه شریفه. کسانی که حقیقت الهی رو کتمان میکنن، ما باید از اونا بدمون بیاد، باید تبری داشته باشیم. یک مرحله بد آمدن ذکر لسانی است، تسبیح هم بردار، اب نداره. البته اونم آدابی داره، الان عرض میکنم. اما اگر ذکر لسانی شما با ذکر عملی شما، یعنی لسان شما با فعل شما، لعن فعلی شما، لعن فعلی شما چیه؟ ترد از رحمت. ترد از رحمت در حد من و شما چقدر میشه؟ آقا ما همراهی با ظالم، آب تو آسیاب ظالم نباید بریزیم. هیزم برای جوش آمدن آب دیگه ظالم نمیتونیم بشیم. امام کاظم علیه السلام، صفان جمال، جمال یعنی شتردار، جمل زیاد داشت، شرکت مسافربری اون زمان بغداد بود، چون وسیله های حمل و نقل شتر بود دیگه، جمال بود، شتر زیاد داشت. هارون شترهای صفان جمال رو اجاره کرد بیاد مکه عمل حج انجام بده، صفان هم اجاره داد. صفان از شیعیان امام کاظمه، شترها رو اجاره داد، اومدن مکه اعمال حج رو انجام دادن، برگشتن مدینه. صفان یواشکی رفت خدمت امام کاظم، قبل از زندانی شدن امام کاظم بود، که امامشو ببینه. امام فرمود صفان کجا بودی؟ حضرت میدونستن. آقا شترها رو اجاره دادم به هارون، که چرا به هارون اجاره دادی؟ عرض کرد آقا جون سفر حج بود. گفت سفر حج باشه، آیا دقت کنید، آیا همه نوشتن بلا استثنا، آیا در دلت راضی هستی هارون بین راه نمیره که کرایه تو از بین بره، تا بغداد سالم بیاد که پولای تو رو بد بده؟ گفت چرا آقا، این تو دلم هست. فرمود همین مقدار که تو دلت راضی به باقی بقای ظالم هستی، همین مقدار شریک ظلم ظالمی. حالا تسبیح بردار بگو اللهم الان هارون، اللهم الان هارون، اللهم الان هارون، اما تو ته دلت که اللهم الان هارون نیست، ته دلت اینه که خدایا هارون زنده بمونه تا اونجا بیاد پول ما رو بده. در واقع درود بر پولم، احسن بر پولم، اصل پولم، در واقع اینه دیگه، ولو زبان میگم اللهم الان هارون. صفان چه کرد؟ اونام عاملن آقا. صفان هم چه کار کرد؟ اونام آقا شیعه، یعنی این، یعنی اگر لسانن در محضر امام عرض میکنه بله بله من از هارون بیزارم، چا دید نظر امام اینه، اومد همه شطراشو یه جا مدینه فروخت، یعنی این شرکتشو برگزار کرد به یه شرکت دیگه. هارون اومد صفانو خواست، چی شد؟ گفت پیرم دیگه، توان ندارم، تصمیم دارم دیگه بازنشست کنم خودمو. گفت میدونم از کجا آب میخوره، یعنی اونم میفهمید. حالا اگر من تسبیح بردارم بگم لعنه بر دشمنان امیرالمؤمنین، ولی آب تو آسیای دشمنان امیرالمؤمنین بریزم، یا نه خودم کاری کنم که دل امیرالمؤمنین رو بشکنم، امیرالمؤمنین از من چی میخواد؟ امام زمان از من چی میخواد؟ شاد کردن دل امام زمان به چه صورته؟ پس یک، اصل لعن به معنی طرد و بیزاری، لسانیش این مرحله است که ما بیان میکنیم، اما عملیش اونه. حالا یه نکته بسیار مهم در اینجا که تقاضا دارم دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید، هر تکلیفی را که خداوند برای ما بندگانش معین کرده، شرایط و ضوابط گذاشته یا نذاشته. مثلا میگه روزه واجب است، تکلیفه، به شرطی که از نظر جسمی توان داشته باشی. حالا اگر کسی از نظر جسمی توان نداره روزه بگیره، پس به وظیفه عمل نکرده. اگر مسافری با آداب خاص خودش، نه روزه نباید بگیری. آقا خوردن گوشت میته بر شما حرام است، ولی اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید، گوشت میته رو میتوانید بخورید. هر تکلیفی شرایطی داره. ما یا باید مجتهد بشیم، به فتوای خودمون عمل کنیم. این ارزش عالی در فرهنگ شیعه که مختص شیعه است. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر در دوران غیبت امام عصر علیه السلام کسانی که خودشون مجتهد شدن، تقلید بر اونها حرامه. عجیب نکته ایست، چون خودش مجتهده، به فتوای خودش میتونه عمل کنه. او ممکنه مرجع تقلید دیگران نباشه، برای دیگران حق فتوا دادن نداره، ولی برای خودش میتونه عمل کنه چون مجتهد شد. حالا اگر مجتهدیم، ضوابط اجتهاد اینجا باید بحث کنیم، اشاره میکنم. اگه مجتهد نیستیم، باید مجتهدی را که انتخاب کرده ایم تابع او باشیم، فتوای او رو در نظر بگیریم. در بحث اجتهاد، در تکلیف، همه فقها این بحث اجتهادی رو مطرح کردن که شما هر تکلیفی رو باید شرایطش رو در نظر بگیرید. مثلا اگر بنده موظفم وضو را به شکلی که بحثش اینجا مفصل کردیم، که یادتونه دو سال قبل که وضو رو باید به این شکل بگیریم، اینم به عنوان یه مقاله توی یکی از مجلات چاپ شد، همین بحثی که اینجا داشتیم با هم، که چرا شیعه میگه اینجوری وضو بگیری، سنی میگه اینجوری، بحث مفصل کردیم، به این دلیل به این دلیل وضو اینجوری درسته. خب حالا چرا امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطی نامه داد تو از امروز تا چند روز اینجوری وضو بگیر؟ یعنی شرایط چی شد؟ تقیه بود، چون میخواستن علی ابن یقطین رو به عنوان شیعه بگیرن بکشن. امام دستور داد به علی ابن یقطین تقیه کن تا جان تو حفظ بشه. اگر یه حکمی در شرایطی قرار گرفت که جان خودم یا جان عده‌ای را ممکن است به خطر بیندازد، من در انجام اون حکم تکلیف فقهیش چیه؟ بگم ولو کشته میشم این کارو بکنم. کشته شدن در یه شرایطی عیب نداره، شهادته، ولی در شرایطی که اگه شرایط شهادت نباشه من یه فعلی رو انجام بدم، خودم رو به کشتن بدم، نه تنها اجر شهید رو نمیبرم، بلکه چی میشه؟ خودکشی داره. حالا اگر اصل لعن که قطعا درسته، لعن عملی، عمل ماست که باید آب باسیاب و دشمن نریزیم، ولی لعن لسانی اگر آشکار شد جان خودمون یا جان عده‌ای از شیعیان امیرالمؤمنین در مناطقی به خطر افتاد، تکلیف چی میشه؟ آشکارا رو میگم. حالا اگر بنده تنها تو اتاقم هر روز هر شب ذکر لسانی لعنو داشته باشم، ذکر لسانی لعنو، هیچ کس هم با خبر نمیشه، یا یک جلساتی داشته باشم که امکان درز پیدا کردن پیدا نکنه، جان شیعیان در گوشه و کنار عالم به خطر نیفته، خب این شرایط فقهیش فراهمه. ولی اگر من بیام مثلا برای تشفی خاطر خودم یا بنا به یه جهاتی این حالت رو، ولو من اینجا در خطر نیستم، اما این کار من باعث بشه یه عده شیعه ها در یه جای دیگر عالم به خطر بیفتن، از نظر فقهی تکلیف چی میشه؟ هر حکمی موضوعی دارد، موضوع شرایطی داره، تشخیص موضوع با مجتهد نیست، تشخیص موضوع با خود افراده، رابطه موضوع با حکم در رابطه محمول کار مجتهده. اون وقت ما ایم که باید این شرایط رو بررسی کنیم، احساساتی نباید برخورد کنیم. پس اصل بحث لعن یه بحث واقعی قرآنیه. ساده ترین شکل لعن هم لعن لسانیه، ساده ترینش. عالی ترین شکل لعن، لعن فعلیه، لعن عملیه. خب این یه مرحله، اما یه کمی بریم جلوتر. حالا ما وقتی مکلفیم به تکالیفی، باید ببینیم تکالیف رو بر مبنای اونچه که خدا معین میکنه انجام میدیم یا بر مبنای اونگونه که دلمون میخواد انجام میدیم. گفتن که یک کاروان مسافری داشت جایی میرفت. این کاروانایی که مسافرت میکردن گاهی دزدا سر گردنه میومدن میگرفتن و اموالشون رو غارت میکردن. یه کاروان دزدی اومدن، یه کاروان رو زد، اموالشون رو گرفت، مرداشون رو دستشون رو بست، به زناشون گفت که ما میزنیم، شما باید برای ما برخصید. خب مردا بیچارا دستا بسته و اون گوشه افتادن، زنا اینا رقصیدن، زنا یه رقصی کردن و اینا بعد آزاد کردن رفتن. یکی از این مردها به زنش اعتراض کرد، گفت برای چی رقصیدی؟ گفت دیدی که اینا سرنیزه داشتن و شمشیر داشتن؟ گفت نه، خوش رقصی میکردی. خوش رقصی با رقص مجبوری معلومه، کسی که مجبوره برقصه خب نشون میده اما تو اصلا که بدت نمیومد که، دلت میخواست یه. حالا بعضی آقا اهل خوش رقصی هن، منتها احکام الهی رو میخوان بهانه قرار بدن. این غلطه عزیزان من، خدایا تو شاهدیم، من دارم وظیفه دینی رو میگم. بیایم دقت کنیم، حکم خدا را باید تو محدوده دستورات خدایی ما انجام بدیم. حالا لعن، بله دستور الهی، من آیهشو براتون خوندم، اما سب یعنی فحش دادن. ببینیم راجب سب قرآن چی میگه، راجب سب سیره معصومین علیهم السلام چی میگه. من یک آیه از قرآن بخونم، یه تیکه از نهج البلاغه اشاره کنم، بعد شیعه باید همون جوری که امام صادق فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید. بگن شیعه های ما آدم های مبقر، آدم های با شخصیت، آدم های با فکر، آدم های با منطق، هر حرفی هم میزنن دلیل. اگر بنده یه تسبیح گرفتم گفتم، یا زیارت عاشورا خوندم گفتم، اللهم الان اول ظالم ظلم حق، اسم پیغمبر رو ببرم و آلش، به من میگه چرا لعن میکنی؟ فوری ده تا آیه بخونم. آقا قرآن گفته؟ مگه قرآن نگفته؟ اونهایی که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اونایی که این کارو میکنن، اولئک يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون، خود خدا بنی امیه رو لعن کرده تو قرآن. کجا؟ مگه تو سوره اسراء آیه 60 نمیگه که و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس و شجره ملعونه في القران. شجره ملعونه در قرآن بحثشو قبلا کردیم، مگه بنی امیه نیست؟ خود اهل سنت هم که قبول دارن. چرا بنی امیه رو قرآن میگه شجره ملعونه؟ بذارید کنار این آیه، چون در این آیه میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اینا میگه اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. پس بنی امیه چون کتمان ما انزل الله کردن ملعونن، پس ما میگیم که اللهم الان بنی امیه و هاکذا. قرآن میگه هر کس پیغمبر و آل پیغمبر رو بیازاره او ملعونه. خب کسانی که پیغمبر رو آزردن، اهل بیت رو آزردن، حضرت زهرا رو آزردن، امام حسین رو آزردن، پس ملعونن. بله دلیل داریم، حرف داریم، ما طبق آیات قرآن بحث میکنیم، ولی شرایط رو باید در نظر بگیریم. لعن لسانی رو با لعن عملی و همه اینا همه جای خودش. اما حالا راجب مثلا سب، سوره مبارکه انعام آیه 108، سوره مبارکه انعام آیه 108، ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله، سب نکنید کسانی را که غیر خدا را میخوانند، یعنی بت پرستن، یعنی بده، این آدمای مردودن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. چرا؟ ادامهش میفرماد فیسبوا الله عدوا بغیر علم. خب اونا هم برگردن به خدای شما فحش بدن، اونا هم برگردن به اعتقادات شما حرف زشت بزنن. در جنگ صفین در مقابل ولی حق امیر المؤمنین معاویه است، جرثومه فساد، معاویه ای که خون به دل امیر المؤمنین میکنه، خودش رو خلیفه جا میزنه، امیر المؤمنین رو خانه نشین میکنه، امام مجتبی رو خانه نشین میکنه، این همه جنایات میکنه. خطبه 206 دقت بفرمایید، اول خطبه، عزیزان من ما امیر المؤمنین رو قبول داریم، ما شیعه علی هستیم. دقت کنید خطبه 206، و قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین. این تیتریست که روی این خطبه اومده. امیر المؤمنین در موقع جنگ صفین دید یه عده از اصحابش نقلم کردن. کیا بودن؟ از بزرگانم هستن. اینا داشتن سپاه معاویه رو سب می کردن. عزیزانم سب با لعن فرق داره. لعنو گفتم اول از آیه آوردم. نه ما لعن دستور قرآنیه، منتها دارم میگم لعن لسانی با لعن فعلی باید هماهنگ باشه. ثانیاً چه لعن لسانی چه لعن فعلی به عنوان تکلیف است، تکلیف شرایطش هم باید لحاظ بشه، رعایت بشه، وگرنه روزه تکلیفه، شما شرایط روزه رو رعایت نکنید شرایط خوردن بگیرید، حرام است. نماز شرایطش شکسته شده، باید 2 رکعت بخونی 4 رکعت و 4 رکعت بخونی حرامه. گفت در سفر 4 رکعتی رو 4 رکعت میخوند، بهش گفتن آقا 2 رکعته، گفت هرچی بیشتر بهتر. گفت خدا گفته. گفت من که پای عبادت به میون بیاد یه خدا سرم نمیشه که این حرفو. حالا من که دلم میخواد اینجا این کارو بکنم، خب اون دیگه من است، وقت من اون میشه که عرض کردم. حالا اینجا سب با لن دوتاست. راجب لن من چند تا آیه خوندم، آیات بسیار دیگری داریم که اگر یه وقتی وارد این بحث بشم آیات رو بیشتر انشالله بحث خواهم کرد، تحلیل عقلیش هم خواهم گفت، ولی فعلا با اشاره میگذرم. اما راجع به سب، سوره انعام اون آیه فرمود ولا تسبوا الذین، شما این کارو نکنید نسبت به کسانی که حتی خلاف دین شما عمل میکنن، بت پرستن، باطلن، چون باعث میشه که به مقدسات شما توهین کنن، حرف زشت بزنن. تو جنگ صفین قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین، ایامی که حضرت در جنگ صفین داشتن می جنگیدن، یه عده از اصحاب آقا داشتن به اون لشکریان معاویه سب می کردن. خب لشکریان معاویه خبیث بودن؟ بله. مقابل امام زمانشون ایستادن؟ بله. باطلن؟ بله. اذیت ولی الله کردن؟ بله. همه درسته، ولی امیرالمومنین چی فرمیدن؟ انی اکره لکم ام تکونو سبابین، من اکراه دارم، من خوشم نمیاد فداد بشم. علی چقدر بزرگی، چقدر بزرگی. من نمیپسندم، من دوست ندارم، من نمیخوام که شماها فحش دهنده باشید، حرفای رکیک از دهنتون در بیاد، نمیخوام اینجوری باشید. ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم، اما اگه میخواید مثلا اینا رو توصیف کنید، حرفاشونو بزنید، بیاید اینجوری با اینا حرف بزنید که بعد ادامهش میفرمان. مثلا به اینا بگید شما باطلید، چرا این کارو میکنید، حق چیه، مثلا خدا شما رو اصلاح کنه، خدا یه کاری کنید، بقیهش حالا خواستید خودتون تو خطبه ببینید. من فقط این تیکه رو میخواستم بگم. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من علی، خطبه 206 نهج البلاغه. مخاطب کیه؟ مخاطب سپاه معاویه است. عرض کردم نه اینکه لعن، لعن جای خودشه، بله، منتها تأکیدم میکنم لعن لسانی ساده ترین شکل لعنه، لعن عملی مطرحه. آقا الان مثلا به عنوان مثال بگم، آقا مثلا بعضیا میان خیلی هم این در اون در میزنن، من حتی گاهی متأثرم که اینو در سطح مثلا حالا یک رسانه های عمومی هم مطرح میکنن. مثلا فرض کنید شمر یا یزید یا عمر سعد یا ابن زیاد یا اینا مثلا فرض کنید که فلان کاره بودن. من میگم اصلا احتیاجی نیست ما وارد این حرفا بشیم. همینقدر که بگیم با ولی خدا در افتاده، این بدترینه. دلائل قوی هم داریم. چرا همینا شایدم دارن اونا رو مطرح میکنن که اینا رو نگیم، ما رو سرگرم اون حرفا بکنن. آقا ما اگر با ادله قوی میتونیم بگیم آقا مغضوب فاطمه زهرا مغضوب خداست، اینو دلیل داریم یا نداریم؟ طبق حدیث ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، پس مغضوب فاطمه مغضوب خداست. اگر ما بریم تو صحیح بخاری بگردیم، تو کتب دست اول غیر شیعه در بیاریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها به خلفا غضب کرده، اونا مغضوب فاطمه، این برای کوبیدن کافیست؟ یا بیایم بگیم مثلا پدر بزرگش مادر بزرگش زنازاده بوده؟ که بوده، من حرفی ندارم، ولی حالا اون کسا مال قبل از اسلام هم بوده. چرا اینا رو نمیاید علمی بحث کنید؟ چرا نمیاید این مسائل قوی علمی رو مطرح کنید تو دنیا بتونیم سر بالا بگیریم حرف بزنیم، بگیم بابا طبق این دلائل اینا با اولیای الهی در افتادن؟ این که مهمتره که. یا وقتی طبق نص صریح قرآن کسی در مقابل پیغمبر بیست من بگه، مثل شیطان است که در مقابل خدا راجب حضرت آدم ایستاد. این قرآن میگه یا نمیگه؟ که مفصل بحث کردیم. خب کسی که پیغمبر میگه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، بیا اینو بحث کن، مدارکشو در بیار، قوی نشون بده میتونن در مقابل شما حرف بزنن. یا اینکه بگن دیدید آقا اینا هی فحش میدن. شیعه قوی باش، شیعه زرنگ باش، شیعه اهل تفکر باش، شیعه با پشتوانه قرآنی و علمی حرف بزن. بذار تولید با اوج علم، تبریت هم با اوج علم باشه که در جای خودش. خب آیه دیگری در قرآن داریم. ممکنه به ما بگن خب آقا این آیه شریفه، سوره مبارکه نساء آیه 148، لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا، حالا الاشو بعد میگم ادامهشو، لا یحب الله، خدا دوست نداره، همونطوری که اونجا امیرالمومنین فرمودن من دوست ندارم شما سباب باشید، اما نه اینکه شما لائنون نباشید، اونی که طبق آیه قرآن باید باشید. من دوست ندارم شما سباب باشید، در آیه 148 سوره مبارکه نساء میفرماید لا یحب الله، خدا دوست نداره. خدا دوست نداره یعنی چی؟ نمیخواد شما بندگان اینجوری باشید. الجهر بسوء من القول، در سخن گفتن، در قول، در حرف، حرفای سو بد و زشت بلند از دهان شما در بیاد. حالا یواشکی گوشه ای نشستی مثلا یه حرفی نسبت به بعضی بدا میزنید، اما بلند نه. لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا، مگر من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شده. وقت این خیلی عجیبه. من به تفاسیر مراجعه کردم، روایات در ذیل اینم دیدم، حتی روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شده. عرض کردم اگه بخوایم اینا رو بحث کنیم باید لاقل یه 50 جلسه راجع به این موضوع ما بتونیم وقت داشته باشیم بحث کنیم. من دارم سریع رد میشم. مفصل تو بحث تفسیری اومده، میگه مثلا فرض کنید آقا بنده با شما شریک شدم، سر شما رو کلا گذاشتم، من به شما ظلم کردم، شما بلند به بقیه میگید آقا این آقا سر منو کلا گذاشته، پول منو خورده، این اب نداره. یعنی در اون حدی که من به شما ظلم کردم، همون را الا من ظلم، ولی غیر از اون اگه بخوای بلند بگی طبق این آیه عمل نکردی، خلاف عمل کردی. حتی اینو تو روایات ما توضیح داده. شما آشکارا و بلند بگید چه ظلمهایی به اهل بیت کردن، بگید، ولی حرف زشت به زبان نیارید، حرف رکیک به زبان نیارید، شخصیت شیعه پایین نیاد. جنبندی بحث در حد این چند آیهی که خوندم بعد یه نتیجه بگیرم. پس چی شد؟ آقا به ما اشکال، چون بحث راجع به زیارت بود من به اینجا رسیدم، به ما اشکال میکنن که شما وقتی که زیارت عاشورا رو به عنوان یک زیارت معصوره مطرح میکنید، یا زیارتی که از معصومین وارد شده، تو این زیارت عاشورا چقدر لعن به کار رفته؟ بله خیلی لعن به کار رفته. اصلا یه مؤمن باید لعن کنه؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ جواب: بله قرآن گفته لعن هست، آیه خوندم برات. هم خدا لعن میکند کسانی را که، دو موردشو در قرآن اشاره کردم، نه مورد رو قرآن اسم برده، نه مورد رو قرآن اسم برده، من دو موردشو اشاره کردم. حالا اگه بحث مفصل کنیم، فاسقین رو گفته، ظالمین رو گفته، کفار رو گفته و و بحثایی داره. این دو مورد رو، یه مورد میگه کسانی که خدا و رسول را اذیت کنن خدا اونها رو لعن میکنه. یه موردم فرموده کسانی که ما انزل الله را کتمان کنن. آقا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل الله هست یا نه؟ بلغ ما انزل. اگر پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، ها اونایی که کتمان این حقیقت کردن طبق این آیه ملعونن، پس لعن میشه کرد. منتها این توجه رو داشته باشیم، لعن خدا لعن فعلی است با توضیحاتی که دادم، لعن ما لعن لسانی و فعلیه. اگر لعن ما لسانی باشد فعلی نباشد، مثل ذکر عرفانی ما که لسانی باشه فعلی نباشه، لما تقولون ما لا تفعلون شامل حال ما میشه، دارم ذکر میگم ولی معصیت میکنم، توضیح دادم شرایطشو، پس بهتر این ذکر رو نگم که معصیت نکنم. اگر من میخوام ذکر لعن رو داشته باشم، باید فعل لعنم داشته باشم. کسی که پیغمبر رو میازاره خودش ملعونه، من ذکر لعن بگیرم ولی نماز نخونم، روزه نگیرم، وظیفم انجام ندم، حجابم رو درست نکنم، غیبت کنم، تهمت بزنم، مردم آزاری بکنم، دل اولیای الهی رو به درد بیارم، خب من که ذکرشو دارم، فعلشو که ندارم که. پس ذکر و فعل من باید با هم همراه باشه. اما صبر، آیه شریفه چی میفرماید؟ میگه صبر نداشته باشید. امیرالمؤمنین هم فرمود من دوست ندارم شما سباب باشید. اونجایی که جهر قول به سورا مجاز میداند، قرآن میفرماید الا من ظلم، الا من ظلم. هم بله، ما ظلمی که به اهل بیت شده بیاییم بیان کنیم، باید لذا بنده دارم چند سال تو این حسینیه، به اندازه ای که توان من اجازه داده و مقداریم که قدرت پیدا کردم، خدا توفیق داد بنویسم، نوشتم که آقا چقدر حق کشی نسبت به مظلومین شده. بنده بعضی وقتا جوش میارم، داد میزنم، فریاد میزنم. بعضی دوستانی که پزشکن تو جلسه میگن آقا ما حرص میخوریم، ما رو اذیت میکنی، چرا انقدر داد میزنی؟ میگم به خدا دست خودم نیست. بارها نگفتم اگه بنده اینجا نشسته باشم کسی از این پشت هی چاقو به من بزنه من فریاد بزنم، شما به من اعتراض میکنی چرا فریاد میزنی؟ بابا داره چاقو میزنه منو. من وقتی تو تاریخ میبینم چه ظلمی نسبت به اهل بیت شده، چرا داد نزنم؟ چه حق کشی راجب امیرالمؤمنین و حضرت زهرا شده، چه حق کشی راجب عترت پیغمبر شده. اینا رو بله در جای خودش باید توجه داشته باشیم. لذا اگر فرمودن شیعیان ما کسانی هستند یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا، کاملا درسته، بحثی هم درش نیست. شیعه به شادی اهل بیت شاده، به غم اهل بیت هم غمگینه، اما هم شادیش آداب داره هم غمش آداب داره. مثلا تو غمش، بنده ای که منو کنترل میکنن همیشه، روزه نخونم، شب ولادت روزه نخونم، وگرنه شب ولادتم دلم نمیاد میخوام روزه بخونم، اما در این حال چقدر ناله میزنم. آقا واقعا این شیوه عزاداری ما باید این باشه، 4 ساعت سینه بزنیم، نیم ساعت بحث گوش نکنیم. فکر نمی کنی دشمنا دارن جهت میدن؟ 4 ساعت حاضرم شب عاشورا سینه بزنم. سینه زدن امام حسین بالای سر من، اشتباه نشه، بالای سر من ما سینه باید بزنیم، ما گریم. شما که دیگه میدونید بنده که دیگه متهمم زیاد مردمو میگریونم، عرضه خندوندن خیلی ندارم، من متهمم مردمو میگریونم. لذا بعضی وقتا به من تلفن میکنن آقا دیگه نمیشه امشب روزه نخونی مثلا یک کمی هم ما بخندیم؟ میگم حالا اگه تونستم چشم. کتاب راجع به گریه نوشتم، من که مخالف گریه نیستم، اما آیا واقعا شب عاشورا من 4 ساعت سینه بزنم، نیم ساعت بحث گوش نکنم؟ اگر یه نفر به من بگه چرا برای امام حسین سینه میزنی، 30 سال سینه زدم نتونم جوابشو بدم، این دل امام حسین نمیشکنه، دل امام زمان نمیشکنه. اگه یکی به من بگه چرا میگی تو زیارت عاشورا، خب بعضی الحمدلله این توفیق داشته باشید عالیستا،
هر روز زیارت عاشورا میخونن. خوشا به حال اونایی که این توفیق رو دارن، هر روز زیارت عاشورا میخونن. حالا اگر کسی به من بگه چند سال زیارت عاشورا میخونی، مثلا فرض کنید بگم تا یادمه زیارت عاشورا میخونم، بگه خب چرا لعن میکنی؟ بگم چه میدونم، این دل امام حسین به درد نمیاد. ولی حالا اگه بخوای بگی لعن مثلا فرض کنید که 4 ضرب و 10 ضرب و 20 ضرب، بله خیلی هم قشنگ آمادگیشو دارم. جواب بده، توضیح بده، کار کنیم رو اینا. دشمن ما را در یک جهت باطل سوق نده. جنبندی چی شد؟ لعن ریشه قرآنی دارد، عقلیش حالا بحث نکردم، ریشه عقلی مفصلی هم داره. لعن ریشه قرآنی داره، لعن لسانیش یه مرحله است، فعلیش یه مرحله است، شرایط و آدابی داره. ما در زیارت عاشورا اونقدر بحث لعن مهمه که اول لعن است بعد سلام، در اون ذکر صد بارش اول لعن بعد سلام. شما اصلا در بینش قرآنی اول کفر به طاغوت بعد ایمان به الله، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول نفی باطل است بعد اثبات حق، لا اله بعد الا الله. همه اینا قبول در جای خودش، ولی با آداب و شرایطش. خب اما یه سوالی همینجا الان به دستم رسید، اجازه بدید اینم عرض بکنم. ارتباط بین لعن و نفرت چیست؟ اصلا ببینید، نفرت به نظر من لعن عملیه، یه مرحله از لعن عملی. خوب دقت کنید، سوال قشنگیه. یک مرحله از لعن عملی نفرت. یه شاهد بیارم از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در وسائل شیعه جلد 11 باب امر معروف و نهی از منکر. مولا فرمودن من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. کسی که نهی از منکر را با قلبش یا زبانش یا دستش ترک کند، او مرده است در میان زنده ها. یعنی کمترین حالت نهی از منکر چیه؟ قلبی. قلبا آدم خوشش نیاد. حالا اگه میتونه حرف بزنه باید حرف بزنه، اگرم میتونه با قدرت جلوی بدی رو بگیره باید با قدرت، ید اینجا معنی قدرته، با قدرت جلو بدی رو بگیره. کمترین درجه لعن عملی نفرت. انسان اصلا بدش میاد، تنفر داره، از بدم میاد از کسانی که حق امیرالمؤمنین رو ضایع کردن، طبیعیه. بدم میاد از کسانی که دل حضرت زهرا را شکستن. متنفرم از کسانی که کربلا این جنایت رو کردن. بیزارم از کسانی که به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت نمودن. بیزارم از کسانی که امام صادق رو خانه نشین کردن، طبیعیه. اگه انسان فکر داشته باشه که نمیتونه متنفر نباشه. پس لعن عملی کمترین درجهش میشه چی؟ میشه تنفر. آیا میتوان گفت که لعن از نفرت ما نسبت به یک شخص، گروه یا قوم نشأت میگیرد؟ فکر کنم توضیحش عرض کردم. ما وقتی از کسی یا گروهی بدمون میاد، بد اومدن یا حق است یا ناحق. اگر بد اومدن ناحق، نفرت ما نفرت ناحقه. مثلا اینایی که فرض کنید که نمیدونم حالا بگم نگم چیکار کنم، بگم دیگه باد آباد. مثلا فرض کنید اهل اعتیادن، اهل مشروبات الکلین. یه نفر به قول خودشون میگن این ضد حال دیگه، تو جمع ما پیدا شده، امشب حال ما رو داره به هم میزنه، ما بساط منقل و بافور و نمیدونم چی و از این مزخرفات رو تهیه دیده بودیم حال کنیم، یه ضد حال امشب تو جمع ما پیدا شد. هی میاد اون عده‌ای که اهل اون جور حاله نسبت به این فرد متنفرن یا نه؟ اما این تنفر، تنفر چیه؟ تنفر غلطه. پس تنفر میتونه غلط باشه، کما اینکه لعن هم میتونه غلط باشه. یعنی لعن لسانی غلط باشه، لعن فعلی هم غلط باشه، که کمترین درجه لعن فعلی میشه تنفر. اما حالا اگر یک جمعی مشغول مثلا فرض کنید یه عبادت ارزندن، مشغول یه خدمت ارزندن، دارن حال میکنن از این که دارن خدمت به یه بنده خدایی میکنن، یکی ضد حال اینا سالا از اون بر میاد میگه بیکارید، این همه زحمت کشیدید پولتون رو صرف کار، میگه بابا بدم میاد، اینم موی دماغ ما شده، حالا امشب یه توفیق پیدا کردیم یه کار خیر بکنیم، اینم نمیذاره. خب این تنفر، تنفر خوبه دیگه. پس تنفر یعنی بد آمدن نسبت به یک امری که در دنیای تشخیصمون نمیپذیریم. اگه تشخیص صحیح باشه او رو پذیرفته ایم، اگر تشخیص صحیح نباشه ما یه چیز غلط رو پذیرفته ایم. آیا صحبت‌های شما در تناقض با آیه 34 سوره مبارکه فصلت نیست؟ آیه 34 سوره فصلت رو بیارید. نه، منظورشون کدوم آیه است؟ اگه تناقضه توضیح بدم. من فکر کنم منظورشون اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تستوی الحسنت ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. نه عزیز من، اصلا این آیه ربطی به این بحث نداره. این آیه بحث، حالا که چون سوال کردید بگم، ما عفو داریم در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام بحثی آمده راجب مکرمت اخلاقی. پیغمبر اسلام هم فرمودن انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق رو عیناً تو روایات توضیح دادن که اگر کسی با شما قطع رابطه کرد شما وصل کنید، کسی به شما ظلم کرد شما عفو کنید، یعنی با وجودی که میتونید انتقام بگیرید انتقام نکنید. مکرمت اخلاقی. من بارها حقیقتش روی این موضوع فکر میکردم خیلی سالهای قبل، که آیا این با اون تزی که مسیحی‌ها میگن اگر طرف راستت زد طرف چپم بگیر بزنن یکی نیست؟ اسلام دین عدالته، اسلام دین تحقق حقه. اگر اصل بر این باشه که هر کی ظلم کرد شما بگذرید، روحیه انتقام نداشته باشید، نهی از منکر نداشته باشید، در مقابل بدا نیستید، سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس چیه که مکرمت اخلاقی اینجوری بیان شده؟ این باید یه راز داشته باشه. انقدر گشتم تا تو صحیفه سجادیه جوابش پیدا کردم. دیدم در یکی از شمارش الان یادم نیست، میتونم تو صحیفه، حالا که الحمدلله با کامپیوتر راحت میتونید پیدا کنید. امام سجاد علی تو محاسن اخلاق، مکارم اخلاق بزنید تو صحیفه میاد. امام سجاد توی دعایی به خدا عرض میکنه، چقدر دین ما دقیقه: خدایا یاریم کن در جامعه‌ای که ظرفیت مکرمت اخلاقی ندارن، من در حد محاسن اخلاقی با اونها عمل کنم. چقدر زیباست. محاسن اخلاق چیه؟ همینی که قرآن میگه، میگه اگه یه سیلی به صورت زد شما حق قصاص دارید، یه سیلی به صورتش بزنید. اگر کسی رو کشت با شرایط خاصش، شما با حکم حاکم شهر حق دارید قصاص کنید، طرف رو بکشید. البته اگه عفو کنید بهتره، منتها عفو کنید مکرمت اخلاقی. امام سجاد میگه چی؟ میگه اگه ظرفیت نیست، با این عفو کردن سوء استفاده میکنن. ادفع بالتی هی احسن مکرمت اخلاقیه، این آیه اونو داره میگه. پس بحث من در تناقض نیست، بحث من اینه اونجایی که شما اگر عفو کنید بهتر است باید عفو کنید، ولی اگر عفو کنید مثل قضیه چیه؟ آقا خدا فرمود امیرالمؤمنین امام شماست، امیرالمؤمنین فرمود شما نماز رو باید اینجوری بخونی تا اونی که خدا گفته انجام بشی. حالا یکی اومد حق علی رو کنار زد، خودش نشست نمازم غلط به ما یاد داد، ادفع بالتی هی احسن، عیب نداره قبول کن عفو کن. این با دین خدا بازی کردنه، این مصداقشون نیست. ببینید ادفع بالتی هی احسن توی مسائل خاص شخصی میتونه باشه. همسایه شما با شما فرض کنید حق خوشی کرد، شما را اذیت کرد، حالا شما هم قدرت داری پدرشو در بیاری، نکن، بگذر، بذار شرمنده محبت شما بشه. اما در جایی که همین پیغمبر خدا وقتی پیشانیشو میشکنن تو جنگ احد، دست به آسمان بلند میکنه، اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، خدایا قوم من رو بیامرز، اینا نمیدونن بیچاره ها. اما همین پیغمبر وقتی وارد مکه شدن بعد از فتح مکه، یکی از فرزند یکی از سران مکه یه چیزی رو دزدیده بود، پیغمبر فرمود حد بزنید، اومدن پیش پیغمبر واسطه شدن، اینا زده میشن، پیغمبر فرمود حق شخصی من نیست بگذرم، این حق خداست، خدا اجازه نمیده، باید حد زده بشه. یعنی هر چیزی جای خودش. بعضی وقتا انسان افراط و تفریط بیچاره میکنه آدمو، یه جاهایی چنان زیاده روی میکنیم، یه جاهای کند روی. نه، لعن در جای خودش هست، تنفر هست، بیزاری هست، شرایطش هم باید باشه، سبب هم نباید باشیم. جهر قول به سوء هم الا ما ظلم در جای خودش مطرح شده. خدایا تو رو قسم میدیم به ارزش حقایق ارزشمند مکتب قرآن و اهل البیت به ما توفیق فهم درست و عمل بر اساس اون فهم عنایت بفرما. ببینید عزیزان، من دیگه جنبندی کردم، الان مقدمه دعا میخوام وارد بشم. دینداری احساسی، دینداری شعاری، دینداری تشفی خاطر، دینداری دل من اینجوری میخواد، دینداری دار و دسته ما اینجوری میپسندن، اینا دینداری نیست. اجمالاً بگم امام صادق علیه السلام 4000 نفر پای درسشون میومدن مینشستن، ولی همه اونی بودن که امام صادق میخواست؟ اگر این بود چرا اصول کافی داریم؟ شخصی به امام صادق عرض کرد که ابن رسول الله، منصور دوانقی ظلم میکنه، یه کاری بکنید. حضرت فرمود اون پرده رو بزنید کنار. پرده رو زدن کنار، یه تعداد کبوتر داشتن دون برمیچیدن. فرمود به خدا قسم به تعداد این کبوترها یاور ندارم، شمردن 17 تا بیشتر نبود. چیه قضیه؟ دینداری، دینداری احساسی نه، دینداری تکلیف الهی. اون چه خدا گفته عمل کنیم، که من بارها اینو گفتم، بذارید اینم عرض بکنم. مالک اشتر، مالک اشتر، مالک اشتر، مو بر بدن آدم سیخ میشه اسم مالک اشتر رو ببریم که چی بوده این مرد. من نمیفهمم مالک چی بود، فقط از این حرف میفهمم که وقتی خبر شهادت مالک رو برای امیرالمؤمنین آوردن، نمیخوام امشب شما رو بگریانم، وقتی خبر شهادت مالک اشتر رو برای امیر انقدر آقا گریه کردن، حالشون منقلب شد، بعد این جمله رو فرمودن: خدای مالک را رحمت کند، او برای من اون گونه بود که من برای پیغمبر بودم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا این مالک چی بود؟ احساسات یا تکلیف؟ مالک جنگجوه عزیزان. کسانی که قدرت بدنی و جنگجویی و نبرد با دشمن دارن میدونن برای آدمای قوی غیرت مطرحه. بعد یک پارچه عشق به علی است. مالک جوری علی رو میشناسه که علی سلام الله علیه میفرماد او برای من مثل من برای پیغمبره. یعنی این عشق و اون شجاعت. از اون طرف مالک میفهمه معاویه کیه، جرثومه فساد. یک مش شیاطین دور هم جمع شدن، امر آسها و معاویه ها و کسیف ها و آلوده های شکم پرست شکم باره دنیا دوست خبیث لعینی که میخوان ارزش ها رو زیر پا له کنن. 18 ماه هم جنگیده تو جنگ صفین، همین ها رو در نظر بگیرید. 18 ماه الانه که به چادر معاویه برسه، با یه شمشیر این جرثومه فساد رو برداره. دور امیرالمومنین رو خوارج گرفتن، حضرت رو تهدید به قتل کردن، الان یه فتنه ای برپا بشه. حضرت فرمود به مالک بگید برگرد. وقتی خبر به مالک رسید برگرد، مالک یقین کرد خبر مولاست، دسیسه نیست. میگن این شمشیر که دستش بود اینجوری داشت میزد، تا گفتن علی گفته برگرد، اینجوری برگشت. میدونید یعنی چی؟ یعنی دل میگه بزن، ولی چون آقا گفته نزن، چشم جانم به فدای شما بزرگواران شیعه های علی، مالک، اویس، کمیل، حجر، میسم، مقداد، عمار، ابوذر، شما چی فهمیده بودید؟ یک پارچه. گفت وقتی امیرالمؤمنین رو به طرف مسجد می بردن، سلمان مؤدب ایستاده بود. یکی عصبانی شد به سلمان داد زد. سلمان گفت خود آقا ساکته، الله اکبر، بر این مقام تسلیم خدا آقا ساکته، متابع آقایی. لذا فضل ابن شازان، نیشابور رفتید حتما به زیارتش برید، بزرگ صحابه امام رضاست. فضل ابن شازان نقل میکنه تو کتاب الایزا، میگه 12 نفر شدن بعد از خانه نشینی امیرالمومنین سقیفه، طلحه توش بود، زبیر توش بود، سهل ابن حنیف بود، برادرش بود، میسم بود، عمار بود، عده‌ای بودن من جمله سلمان. 12 نفر قسم خوردن، هم پیمان شدن فردا شمشیر برمیداریم میریزیم تو مسجد پیغمبر، ابوبکر از منبر پایین میاریم، یا کشته میشیم یا حقو میگیریم. وقتی قسم خوردن صبح برن این کارو بکنن، سلمان گفت اجازه میدید من باید برم از علی اجازه بگیرم؟ بی اجازه نمیکنم. احساساتی نباید بشیم، باید وظیفه‌مون چیه؟ سلمان اومد پیش امیرالمومنین، فضل به شازان تو کتاب الایزاح میگه. میگه وقتی به مولا اینو عرض کردم، مولا فرمود که من شماها رو دعا میکنم خدا بهتون خیر بده، ولی نه صلاح نیست، به جاش برید مناشده بکنید. که فردا اومدن مناشده رو شروع کردن که بحث مفصلی سال اجازه بدید وارد نشم. خب خدایا تو را به عظمتت قسم میدیم ما رو در مسیر ولایت علی و آل علی و تبری دشمنان علی و آل علی توفیق روزافزون عنایت بفرما.